بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب موضوع بحثمان حدیث شریف سفینه بود که مرحوم شرف الدین عامدی در مقام اثبات این که باید از مذهب اهل بیت علیهم السلام پیروی کرد در پاسخ به سوال جناب شیخ سلیم بشری که شما چرا پیروی مذهب اهل بیت را برگزیدید و از مذاهب دیگر که مسلمان ها از آنها پیروی می کنن در توضیح معارف و احکام روی برگرداندید، دلیل شما بر این مطلب چیست؟ اول به حدیث شریف ثقلین استدلال کردن و بعد به حدیث سفینه. در جلسه قبل اشاراتی و توضیحاتی راجع به این حدیث از نظر متن و همچنین سند عرضه کردیم. به لحاظ متن معلوم شد که با تعابیر کمی مختلف این حدیث نقل شده است، ولی این اختلاف ها و تفاوت ها به گونه ای نیست که معنای اصلی حدیث را تغییر بدهد. اونچه که کانون و مرکز و محور این حدیث است تشبیه اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کشتی نوح علیه السلام است که همونطوری که هر کس بر کشتی نوح علیه السلام نشست نجات پیدا کرد از طوفان و هر کس که از آن روی گردان و جدا شد هلاک شد و از بین رفت. این اون مطلبی است که در نقطه کانونی و محوری این حدیث قرار داره. و اما از نظر سند عرض کردیم که اولا 11 نفر از صحابه این حدیث را روایت کردند و تعداد 27 نفر از تابعین این حدیث را نقل کردند و شمار زیادی از علمای اسلامی در قرون مختلف اعم از عالمان شیعی و عالمان سنی و یک چنین حدیثی که در طبقه اول آن تعداد 11 نفر از صحابه است و در طبقه دوم 27 نفر از تابعین، این حدیث در ردیف احادیث متواتر قرار می گیرد. و عرض کردیم که بعضی از علمای اهل سنت که از شاخصین هم هستند روایت هایی را به عنوان متواتر تلقی کردند و توصیف کردند که از نظر طبقه اول که راویان صحابی باشند تعدادشون به 10 نفر هم نمی رسد. مثلا حدیث تقتل که الفعت الباقیه را که مربوط به عمار یاسر می باشد، این از خود عمار ابن یاسر و از عثمان ابن عفان و از ابن مسعود و حذیفه ابن یمان و ابن عباس که این 5 نفره به اضافه تعبیر کردن و بعضن آخر که معلوم است این بعضن آخر که میگوین حالا 1-2 نفر مثلا به اینا اضافه بشود میشد 7-8 نفر دیگه مجموعا. ولی این حدیث را ابن حجر عسقلانی این را متواتر دانسته است در تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 13 شماره 4987. یا ابن حجر مکی حدیثی را که مربوط است به صلات ابی بکر در هنگامی که پیامبر در بستر بیماری بودن یک روایتی نقل کردن، این را از 8 صحابیشون نقل کرده و آن را متواتر دانسته است. از سوائق المحرقه صفحه 32 باب اول فصل 3. یا ابن حزم حدیث الائمه من قریش را از 6 نفر از صحابه نقل کرده و این را به عنوان حدیث متواتر نامیده. کتاب الفصل جلد 4 صفحه 89. پس این نکته اول شد که این حدیث، حالا با توجه به این نمونه هایی هم که عرض کردیم، اگر ما اون را یک حدیث متواتری بنامیم گزافه گویی نکردیم، حدیث میشود گفت متواتر هست و در درستی حدیث متواتر بحثی نیست. نکته دومی که راجع به سند این حدیث عرض کردیم این بود که برخی از علمای باز شاخص از اهل سنت اذعان کردن به صحت این حدیث، که از جمله اونها جناب حاکم نیشابوری است که در کتاب المستدرک این را از دو طریق، اینکه در جلسه قبل هم تردید کردیم که دو نقل است یا یک نقل است، ایشون دو نقل دارند که در یکی از این دو نقلی که ایشون دارن اضافه شده است این باب الحته، یعنی در اون نقل دو تا مطلب از هم، مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح و هم مثل اهل بیتی مثل باب حتت بنی اسرائیل، در کتاب المستدرک الحاکم اینجوره. و ایشون حدیث رو میفهمند که صحیحون علا شرط مسلم ولم یخرجاه، مستدرک جلد 2 صفحه 343. عبارت مستدرک را حالا بعد نیست من بخونم خدمتون. عن ابی ذر نقل اولش در المراجعات البته آمده، انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، این یک نقلشه. و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل من دخله غفر له، این یک نقلشه که در کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین این را آورده. حالا یک نقل دیگری هم داره که این زل درش نیست، یعنی این ادامهش که تشبیه شده باشه به باب حتی بنی اسرائیل نیست، ولی حاکم نیشابوری این را از دو طریق آورده که همون منبع حکمت را عرض کردم که تردید کردیم که آیا ایشون یک نقل داره یا دوتا. دوتا هست، یکیش هم همین باب حته هم زیلش هست که در کتاب المراجعات هم آمده. خب از ایشون این را صحیح میدونه، یعنی تصریح کرده که این حدیث صحیح هست و شرط مسلم را داره، اما این را شیخین نقل نکردن، یعنی بخاری و مسلم. العیدروس الیمنی از کسانی که تصریح به صحت کرده، احمد زینی دهلان و الکافی التونسی، اینها کسانی هستند که تصریح کردن به صحت حدیث سفینه. سومین دلیل این بود که طرق متعددی دارد و علمای عده‌ای از علمای اهل سنت این طرق را نقل کردند و یک قاعده عرض کردیم دارن که وقتی که طرق حدیث زیاد شد ولو ضعیف هم باشند، اینها همدیگر را تقویت میکنند و به منزله حدیث الحسن شناخته میشود، یعنی اعتبار دارد. یقوی بعضها بعضا، از جمله اینها الحافظ السخاوی و ابن حجر مکی در همین کتاب الصواعق و از سمهودی در جواهر العقدین و ولی الله لکنهوی در مرآت المؤمنین. اینا از جمله علمایی هستند که به این مطلب توجه کردن که این طرق متعددی دارد و اینها هم دیگر را تقویت میکنند، یعنی حدیث حدیث معتبری است. این هم یک نکته که اینا را عرض کرده بودیم. نکته چهارم در مورد تأیید این اعتبار این حدیث این است که بعضی از علمای اهل سنت در کتابهایی که ملتزم شدند که در این کتابها غیر از حدیث صحیح را نقل نکنند، در اون کتابشون این حدیث را آوردن، که از جمله اونها محمد ابن جریر تبریست. ایشان در تهذیب الآثار که اونجا ملتزم شده است که در این کتاب غیر از احادیث صحیح را نیاورد، این حدیث را اونجا نقل کرده، پس معلوم شود به صحت این حدیثشون معتقده. و باز از جمله افرادی که این کار را کردن میرزا معتمد خان هست در کتاب نزول الابرار. این منبع اینها ابقات الانوار جلد 23 صفحه 920. پس این مجموعاً جهات مختلفی که چهار وجه شد که برای اعتبار این حدیث سفینه از سند میتونیم ما روش تأکید بکنیم. اینم به لحاظ سند، پس یک حدیثی است که سندن از نظر اعتبار سندی جای شبهه و تردیدی نداره. در این حال ابن تیمیه در منهاج السنه کلام علامه حلی را که دهمین حدیثی است که مرحوم علامه حلی در منهاج الکرامه به عنوان دلیل بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام، ایشون این حدیث را بعد از حدیث ثقلین، یعنی در اون العاشر که احادیث دال بر امامت امیرالمؤمنین آورده، حدیث ثقلین را با سفینه با هم آورده. آی ابن تیمیه نویت که و اما قوله مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، این نقد میکنه، فهازا لا یعرف له اسناد صحیح. این قول سند صحیحی برای شناخته نشده است. لا یعرف له اسناد صحیح و لا هو فی شیء من کتب الحدیث التي يعتمد عليها، و در هیچ کتاب حدیثی هم که مورد اعتماد باشد، اون کتاب از کتاب‌های مورد اعتماد باشد هم نیامده. فإن كان قد رواه مثل من يروي امثاله من خطاب الليل الذين يروون الموضوعات فهذا مما يزيده وهنا. پس این سند صحیحی که ندارد، در کتاب‌های معتبر هم که نقل نشده، حالا اگر شما برید افرادی را پیدا کنید که اینا روایت کردن، از اون کسانی که امثال این روایت را نقل می کنند، امثال افرادی اینجوری، چه کسانی هستن اینها؟ که در کتابهاشون امثال این روایت ها را نقل میکنن، اینا خطاب اللیل، یعنی کسانی که شب در تاریکی میرن هیزم جمع میکنن. آدم اگه در روز روشن برد هیزم جمع کند، خب چشمش میبینه، هیزم های خوب را انتخاب میکند. ولی وقتی شب رفته از بیابان هیزم بکنه، حالا هر چی هست همجورا جمع میکند، اینا را بار میکند میارد. اینا از این قبیل آدم ها هستن، آدم هایی که خطاب اللیلن که امثال این احادیث را اینا میرن نقل میکنن. اگر از اینا شما پیدا کنید، از این راوی ها برای ما بیاورید برای این حدیث، خب این چه فایده ای دارد؟ فهازا مما یزیده وهنه، اگر این گونه راویان را بیارید، این نقشش این است که این حدیث را وهنش را بیشتر میکند، نه اینکه او را تقویت بکند. این حرفی است که این آقای ابن تیمیه در پاسخ یا در نقد استدلال علامه حلی در منهاج الکرامه که به این حدیث استدلال کرده است گفته. این ادبیات ابن تیمیه اینجور است، معمولا سبک ادبیات خاص خودش را دارد، حاشا میکند، انکار میکند، گاهی وقتا خیلی دیگه اوقاتش تر میشه، بله انان از کفش به سلام میره، فحاشی میکنه، بد میگه. سبکش اینجوره، یعنی در با علامه حلی که برخورد کرده اکثر قریب به اتفاق موارد اینجور است، یا یک مسئله واضحی را حاشا میکنه، انکار میکنه. اصلا هیچ راوی این را نقل نکرده است، در هیچ کتاب حدیثی نیست. این از موضوعات هست، مثلا اینجور روش اینچنینی این آقای ابن تیمیه داره، که بعدها علمای دیگر آمدن این حرفای ایشون را جداگانه مورد بررسی قرار داده. یعنی حتی بعضی از علمای شاخص اهل سنت اوقاتشون تلخ شده از این شیوه برخورد ابن تیمیه. مثلا همین ابن حجر اسقلانی میگه دیگه نباید آدم چشمش ببنده رو واقعیات و برای مخالفت با قول ایشان، مثلا ابن تیمیه با رافضه، مسلمات رو هم حتی زیر سوال ببره، انکار بکنه. این حتی امثال علمای خود اهل سنت به این روش نقادی ابن تیمیه در این کتاب منهاج السنه به خصوص، که این را علیه کتاب منهاج الکرامه علامه حلی در رد اون نوشته، نقد کردن. پس این منهاج السنه جلدی که من دارم، جلد هفتم، صفحه 215. خب این خیلی بحث مسئله عجیبی است که میگوید که این، بله، خیلی از این چیزایشون موارد از این هم زیاد داره، یکی دوتا نیست. مثلا در آیه شریفه ولایت که در شأن امیرالمومنین نازل شده و اون قصه انفاق در نماز، مثلا میگه نه از موضوعاته، اینا چیزایی نیست که آدم بتونه به اینا استدلال کند. از این جور مطالب را به همین سطح برخورد میکنه. عرض کردم میگه من الموضوعات من الاکاذیب لیس له سندون لم یربهی احد من مثلا رجال معتبر، از اینجور تعابیر خیلی داره. عجب فرمودید یک مرتبه در این تعابیر اینجا این حرف را ایشون آورده. خب حالا این حدیث را احمد ابن حنبل داره، آیا کتاب المسند احمد ابن حنبل از کتابهایی که در حدیث اعتبار و جایگاه دارن شمار نمی رود؟ کتاب مسند احمد حنبل، شما می فرمایید که در هیچ کتابی که از کتب الحدیث التي يعتمد عليها، خب المسند از کتابهای حدیث مورد اعتماده. درست است که در ردیف صحیح بخاری یا صحیح مسلم قلمداد نشده است که روایاتش صحیح باشه، ولی کتاب کتاب مهمی است، از کتابهای مهم حدیث هست و روایات خیلی زیادی هم نقل کرده. یا جناب طبرانی که در هر سه معجمش، هم معجم صغیر و هم معجم کبیر و هم معجم اوسط، ایشون نقل کرده، آیا این آقای طبرانی و کتابهاش از این کتابهای معتبر نیست؟ و حاکم نیشابوری که المستدرک دارد و خیلی هاش رو هم حتی ذهبی اینها را قبول کرده است، ابو عبدالله ذهبی پذیرفته است، بعدش هم نقد کرده. حالا منهای این موارد کتاب را عرض میکنیم، شما میگید در هیچ کتاب معتبری نیست، کتاب حاکم نیشابوری از این کتاب ها نیست، المستدرک علی الصحیحین. یا علمایی مثل مثلا ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی، اینا خطاب اللیلند. خب اگر احمد ابن حنبل خاطب لیل است، نمیدونم تبرانی خاطب لیل است، حاکم نیشابوری اینا هیزم کشان، بس دیگه شما بقیه مطلب کجا پیدا میکنید؟ بس علمای خودتون زیر سوال میبرید که یعنی اشکال این است که برای ابطال و رد یک مطلب حرفی آدم بزنه که خودش هم و مذهب خودش هم زیر سوال بره. این راجع به حرف آقای ابن تیمیه که اصلا هیچ دلیل بحثی نکرده، یعنی مثلا بیاد یک حدیث را سندش را فلان راویش فلان مشکل را داره، همینجورا این مستندار دسته این سبک بحث کردن هیچ ارزش علمی نداره. خب آدم باید بگه که بله این حدیث فلان جا نقل شده، فلان نقل کرده، راویش فلانیه و چون در سندش فلان راویش، از نظر من و یا مثلا علمای رجال، علمای علم رجال، این مثلا معتبر نیست. اینجور بحث کنه، اون وقت میتونه آدم بره اون موردی رو که ایشون آورده بحث کرده بررسی کنه. پس ابن تیمیه انصافا اینجوری است، که اینجوری مثلا قابل بحث نیست. خب و اما غیر از ابن تیمیه، این آقای ناصرالدین آلبانی که از معاصرین محدثین سلفی و معاصر است و خیلی مورد اعتبار و اعتنای همین آیان سلفی ها هست، کتاب های متعددی هم دارد، سلسلت الاحادیث صحیحه، سلسلت الاحادیث ضعیفه و کتاب های مختلف دیگر، کتاب های زیادی هم دارد در این زمینه. ایشان هم آمده از این حدیث را نقل کرده و گفته است که این حدیث گرچه طرقش هم متعدد هست، اما نمی شود، در حدی نیستن که ما بتوانیم هم بگیم همینا تقویت میکنن طبق اون قاعده، چون این قاعده را خودشون قبول داره، یعنی همین قاعده ای که اگر حدیثی طرقش متعدد شد، چون همین را ایشون در حدیث ثقلین خود همین آقای ناصرالدین آلبانی در رد یک عالم از علمای که از این علمای اهل سنت، حالا الان ذهنم رفت کدوم که از این کشورها، قطر بوده کجا بوده، یکی از این کشورها بوده، که این آقای ناصرالدین آلبانی اونجا میره، بعد یکی از علمای اونجا یک نامه به دستش میدهد و در اون نامه مینویسد که یعنی این که حدیث ثقلین را من قبول ندارم. وقتی این آقای ناصرالدین آلبانی اون نقدهای او را مطالعه میکنه، بهش جواب میده و میگوید که این نشان میدهد که تو آدم ناشی هستی، تازه واردی در علم حدیث، پختگی نداشتی. اگر آدم پخته بودی و راز و رمز اهل شاید که هم حدیث شناسان محدثین هم میدانستی، درباره حدیث ثقلین حرف نمیزدی. از جمله گفته است که این یک قاعده است که اگر یک روایتی طرق متعدد داشته باشد، ولو اون طرق هم در حد خودشون ضعیف باشند، قاعده این است که یقوی بعضها بعضا. و این قاعده در حدیث ثقلین هست، طرق متعدد داره، ولو شما بگید اینا هم ضعیف هستن، طبق این قاعده باید قبول بکنید. از جمله نقدایی که به اون عالم کرده اینه، یعنی خود ایشون معتقد به این قاعده است، کما اینکه خب خیلی معتقدن، ولی در اینجا میگه نه، میگه ولو طرقش هم متعدد هست، اما این ضعف را جبران نمیکنه و در حدی نیست که ما بهش اعتماد بکنیم. خب حالا این بنده خدا از این طرق متعدد که خیلی طرق هست، یعنی حالا 40-50 تا طریق داره، بعضیاش مختلفه، بعضیاش متداخله، ولی طرق زیاد دارد حدیث سفینه، از بین اینها 8-9 تاش رو بحث کرده، یعنی اون چند تایی را که ایشون بررسی کرده است و سندهای اینها را مورد مناقشه قرار داده، 8-9 تا بیشتر نیست. این اولا از بین طرق متعدده این روایت که حالا از 30-40 تا طریق داره، 8-9 داشتایشون فقط بحث کرده. خب این مسلمن کافی نیست دیگه، شما که بنا بود طرق این حدیث را نقد قاضی سندی بکنید، خب باید بقیه هم میدیدید ببینید این عیبایی که تو اینا به نظر شما از اونجا هست یا اونا دیگه این عیب را نداره. این نکته اول. نکته دوم این است که راویانی که ایشون اینها را ضعیف دانسته است در این چند طریقی که خودش بحث کرده، یه گفته اینا ضعیف هستن، اینها ضعفشان از اون ضعف هایی که قدح بیاورد نیست، طبق مبنای خود آقای آلبانی، چون ایشون میفهمد آن حدیثی که ضعیف باشد و منشأ ضعفش این باشد که راویش حافظش مشکل مثلا داشته باشه. یعنی چرا حدیث ضعیف است؟ چون راوی این حدیث فردی است که از نظر حافظه مورد طعن واقع شده، یعنی گفتن ایشون مثلا حافظه خوبی نداره. اگر اینطور باشه، یا اینکه منشأ ضعف این راوی این باشد که این در دینش و صداقتش متهم است، یعنی صدوق نیست، یعنی متهم است در این حیثیت. آدم دینداری هم که متعبد باشد، بدین آدم لاابالیه مثلا، راست بگه دروغ بگه اینا خیلی اهمیت نمیده. اگر منشأ ضعفش اینا باشد نمیشه به این حدیث اعتنا کرد. اما اگر چنانچه منشأ ضعف حدیث اینها نباشه، ضعف داره اما نه از باب این که حافظش مشکل داره و نه از باب این که این صدقش خدشه هست، این دوتا مهمه، اینا ضربه میزنه. یعنی اگر این دوتا نباشه، حالا بلا یه فردی هست که مثلا فرض کنید که مدلسه، مثلا از اون هست، این دیگه این ضعف اشکال نداره، این خراب نمی کند کار را. اگر طرق متعدد شد، اگر طرق نقل حدیث متعدد شد و اینا ضعیفن، ضعفشون مثلا به خاطر این است که این مدلس بوده، مثلا راویانش این مشکل ایجاد نمیکنه، تعدد طریق این ضعف را جبران میکنه. یا اگر منشأ این ضعف این باشه که مثلا این به قول اونها رافضی است، مثلا حالا رافضی بودن البته از نظر علمای امشد اهل سنت شیعی بودن قطع نیست، اصلا مذهب قطع نیست شیعی باشه یا سنی باشه، نه ما سنی بودن را قدح برا راوی میدانیم و نه اونها شیعی بودن را قطع میدانن. حالا فرض کن کسی بیاد بگه نه من دلم میخواد راوی دیگه اصلا سنی 100% باشه، حالا این اگه شیعی مثلا شد، ضعف این ضعفش با تعدد طرق جبران میشه. فرض کنیم کسی حدیثی را به خاطر اینکه راویش مثلا به قول اونها رافضی است یا شیعی است، فرض کنیم که این را قطع بداند، با تعدد طرق این جبران میشه. دقت بکنید، پس این آقای آلبانی خودش مبنا داره که اگر حدیث ضعیف بود، اگر ضعفش از حافظه و صداقت و اینا هست، نه این دیگه فاجعه داره، تعدد هم مشکل حل نمیکنه. اما اگر از این جهات نبود، تعدد طرق جبران این ضعف میکنه. دقت بکنید، حالا همین ضابطه ای که ایشون معتقد است در این راویانی که تضعیف کرده، که حالا میگیم کیا رو تضعیف کرده، این ضابطهشون موجوده، اینا نه در صدقشون محل بحثه و نه در حافظهشون. حد اکثر یک برچسبهای دیگری به اینا زدن. فرض کنیم اون برچسبه هم درست باشه، فرض کنیم ما که نیست، اگر هم درست باشه طبق ضابطه خود ایشان تعدد طرق چه میکنه؟ این ضعف را جبران میکنه. اینم نکته دوم، این راجع به این نقد آقای آلبانی. نکته سوم این است که ایشان خودش همین جناب آقای آلبانی با همین قاعده ای که الان گفتیم ازش که اگر روایات ضعیف بود، یک منشأ ضعفش هم مشکل حافظه راوی یا صداقت و متهم در حفظ و متهم در صداقت نباشند، تعدد داشته باشند، جبران میکنه ضعف را. طبق همین قاعده بسیاری از روایات را آمده گفته یا صحیح هست یا حسن است، یعنی آمده طبق این قاعده یا به صحت اونا چیز کرده حکم داده یا به صلاح حسن اونا که حسن بودن اونها، اون وقت همونایی هستن که راویاش در حدیث سفینه هم هست، یک بام و دو هوا، یعنی توجه فرمودید توریستا، یعنی همون راویانی را که در احادیث دیگر، یعنی راویان هست سفینه که اینا در احادیث دیگری ایشون اونا را به خاطر این کثرت طرق گفته نه اینا این حدیث صحیحون یا حسنون، حالا اینجا در مورد این حدیث سفینه که رسیده گفته نه این فایده ندار، حالا این یادش رفته، نظرش تغییر کرده، یا نمیدونم منشأ دیگه شده، خدا میدانه. هرچی از ما به اون انگیزه ها کار نداریم و انگیخته ها کار داریم، انگیزش هرچی هست خودش به خدای خودش میدانه، خب بغض بوده یا هرچی بوده، ما میخوام بگیم که به هر حال این با مبنای خود شما و رفتار خود شما، هم اون بحثی مبنا بود، این رفتاره، یعنی شما جای دیگه جور دیگه رفتار کردی، اینجا جور دیگه. این سه تا نکته اصلی. آره، یعنی همون راویانی که اونجا ضعف داشتن، بله، که در حدیث سفینه هستن، حالا اونا در حدیث دیگری بوده، اون وقت اونجا اومده اینا را به خاطر تعدد طرق چیز کرده، قبول کرده، اینجا نکرد. این سه تا نکته اصلیست راجع به این نقد آقای آلبانی. منتها حالا بد نیست که یکی دو مورد از این مواردی را که ایشون تضعیف کرده به خاطر کی، ببینیم اون بنده خدایی که ایشون گفته است این حدیث ضعیف است به خاطر فلان، اون کی هست اون آقا، مشکلش چی هست؟ خب یکی از اونها حدیث ابو سعید خدری است، چون دو تا از این روایات چیز سفینه نقل از ابو سعید خدری که در یک طریقش از ابو سعید خدری عطیه اوفی راویشه، یعنی در سند این حدیثی که از ابو سعید نقل شده راوی از ابو سعید عطیه اوفی کوفی است. توجه فرمودید؟ ایشان گفته است که این عطیه تضعیف ضعیف است و به خاطر این عطیه اوفی ما نمیتونیم این حدیث را قبول بکنیم. تضعیفش به خاطر چیه؟ به خاطر عطیه. این را ایشون در کتاب، حالا منبعش هم خدمتتون عرض کنم، بله 1412، بله سلسلت الاحادیث الضعیفه و الموضوعه ناصر الدین آلبانی جلد 10 صفحه 5، اونجا این مطلب را گفته. پس در کتاب سلسلت الاحادیث الضعیفه و الموضوعه چاپ ریاض، حالا اینجور که اینجا آدرس دادن، دارالمعارف جلد 10 صفحه 5، گفته است که چون عطیه اوفی راوی حدیث است از ابو سعید خدری و عطیه اوفی ضعیفه، لذا حدیث پس ضعیف. حالا عطیه اوفی از تابعین هست، از مشاهیر تابعین، عطیه از مشاهیر تابعین است، ذهبی در میزان الاعتدال. خب البته شیعه است، از شیعیان مشهور و راوی حدیث از ابو سعید هم هست. بعضی از اهل سنت را مدح کردن، بعضی از اهل سنت قدح کردن، از هم قدح داره در بین علمای رجالی اهل سنت، هم مدح داره. از مادهینش آقای امشد که هیثمی هست در مجمع الزواهد، ابن سعد هست، ابن حبان، اینا افرادی هستن که این را توصیف کردن. یحیی ابن معین او را فرد صالحی دانسته. ابن حجر با تعبیر صدوقون از او یاد کرده، از ابن حجر عسقلانی. پس عده ای از علمای اهل سنت که نام بردم اینها او را مدح کردن، توصیف کردن. ولی بعضی ها هم او را جرح کردن، قطع کردن، و جرحش سه وجه داره، یعنی به خاطر این به اصطلاح قطعشان به اصطلاح علما مفصل هست، یعنی وجهش را بیان کردن. یک وجه قطعش این است که مدلس بوده، یک. دوم اینه که شیعه بوده. سوم اینه که احادیث منکر را روایت کرده، یعنی راوی احادیث منکره. پس وجه اشکالهایی که به این آقای عطیه گرفتن این سه تاست. نه فرمودی در مورد تدلیس که از کجا معلوم شده است که ایشون مدلس بوده، از دلیل چیست که این آقای عطیه تدلیس میکرده، این را از محمد ابن صائب کلبی از او رقم کردم که ایشون گفته از عطیه به من گفت من احادیث تو را با کنیه ابو سعید نقل میکنم. این میشه تدلیس. آقای محمد ابن صائب کلبی گفته است که عطیه اوفی به من گفت که من احادیثی رو که از تو میخوام برای مردم نقل کنم با کنیه ابو سعید نقل میکنم، که انا وقت مردم ذهنشون میرد به ابو سعید خدری مثلا. توجه فرمودید؟ چون ایشون نیست که راوی از ابو سعید هم هست آقای عطیه، خب این پس تدلیس دیگه داره، یک اسمی را روی یک راوی مثلا یک کنی رو اسمی کار به کار میره که ممکنه ذهن مردم منتقل بشود به شخص دیگری که ابو سعید باشه. خب حالا چون که خود این آقای محمد بن صاحب خودش متهم هست به کذب، توجه فرمودید که این آقای محمد بن صاحب کلبی متهم به کذب و دروغگوییه، حالا شاید به خاطر این اگه این درست باشه آقای عطیه هم این حرفا رو دیده، خب این که متهم به کذب هست اون وقت این حرفاش قبول نمی کنن مثلا کنی ابو سعید به کار برده باشه. ولی خب آخر بحث این است که خود این آقای محمد ابن صاحب کلبی متهم به کذبه، ما از کجا حالا قبول کنیم حرف این راسته؟ این الان دارد یک نسبتی میدهد به عطیه اوفی، آخر باید این درست باشه، این خودش متهم به کذبه این آقا. حالا از کسی که متهم به کذب هست ما به حرفش اعتماد بکنیم، بگیم که عطیه اوفی چون ایشون میگوید به من اینجور گفت پس این مدلسه، هیچ دلیل دیگه هم که نداریم که این چه اعتباری داره، یعنی میشه با این چیز سست و ضعیف یه شخصیتی را زیر سوال برد؟ این بعد تدلیسش اینه، این مستند هست به قول این آقا که خودش تازه متهم به کذبه. خب از کسی که متهم به کذب هست یه حرفی را به کسی نسبت بده اونم قطع بکنه یه بنده خدای را، چطور میشه به این اعتماد کرد؟ این مال تدلیسش که وجهی نداره، اعتباری نداره. اما علمی شاید که اولا ثانیا گفت با اوکه تجر و با ایلا تجر، خب همین نسبت تدلیس به علمای دیگری داده شده است، هیچ هم کسی عیب نگرفته است، روایتشون رو قشنگ نقل میکنن. این تدلیس از اون عیبهایی نیست که به خاطر آن راوی را از گردونه خارج کرده باشن، گفته باشن دیگه ما به حادثش اعتنا چه نمی کنیم، که از جمله آنها سفیان ثوری است. یعنی سفیان ثوری از کسانی است که به تدلیس متهمه، ولی روایتش هم کسی نگفته از آقا سفیان ثوری رو ما روایتش قبول نداریم. یا مروان ابن معاویه فزاری است که اینها متهم هستند به همین تدلیس، ولیکن شخصیت رواییشون و زیر سوال نرفته به خاطر این وجه. بس اولا مدلس بودن عطیه ثابت نیست چون ناقلش متهم به کذبه، و ثانیا اگر هم فرض کنیم باشه در اون حدی نیست که آدم دیگه این راوی بگوید روایتش اصلا به درد نمیخوره، به خصوص کثرت طرق داشته باشه. حالا یه وقت فقط یه دونه مثلا روایت از بس سلام یاردیست، اما وقتی یک روایتی از چندین نفر نقل شده چندین طریق و قاعده و قبلی بعضا چرا جاری نشه؟ این راجع به تدلیس من میخواد. اما راجع به تشیع، خب تشیع که قطع نیست، شیعه بودن عرض کردم نزد علمای اهل سنت یا سنی بودن نزد ما این به خودی خود قطع نیست. ذهبی میگوید، ابو عبدالله ذهبی بنده خدای بهش گفته است که آه فلان راوی شیعی هست مثلا زراره یا کی، ولی زه حرفا اینا به درد نمیخوره. ایشون هم برگشته گفته خب اگر اینجور باشه ما باید کلی از این احادیث صحیح اینا بریزن دور، اگر این حرف شما درست باشه و بخوایم اینجور عمل بکنیم ما مشکل پیدا میکنیم. یعنی صحیحین ما که صحیح بخاری باشه صحیح مسلم باشه، بسیاری از رجال شیعه در صحاح ما راوی هستن و اینها رو ما قبول داریم. این چه حرف شما میزنید که چون شیعه هست پس نمیشود به اینا اعتنا کرد؟ این مطلب رو خود مرحوم شرف الدین در مراجعه 15 که حالا میرسیم بعد انشاءالله مراجعه 15 این آقای شیخ سلیم بشری میگوید آخر شما اینایی که خیلی خیلی حدیث نقل کرد و میرسیم انشاءالله بعدا، دیگه شما اینا رو از علمای شیعه نقل کردید، لکنک لما ذکرت احتجاج اهل سنه به رجال شیعه اجمل تل کلام، یعنی گفتی که علمای اهل سنت به علمای شیعه احتجاج میکنن، توضیح ندادی برا ما که این چجوریه، ولم تفصل القول فی ذلک، اینا برا ما باز کن، گفتی که علمای اهل سنت کلام عالمان شیعه را قبول دارن و به آنها احتجاج میکنن در روایت، اینا را موجز گفتی، باز نکردی. و کان الاولا ان تذکر اولئک الرجال به اسمائهم، اونا را نام میبردی کیا هستن اون علمای شیعه که اهل سنت به حرف اونها اعتماد کردن، احتجاج کردن. و تأتی به نصوص اهل سنت علا کل من تشیعهم یک، و الاحتجاج بهم دو. حقش بود که جناب عالی هم از علمای ما نقل میکردید که اینا شیعه هستن و هم به اینا احتجاج میشه که این معتبر باشه حرف شما. فهلک الان ان تأتی بذاله لتتزه اعلام الحق و تشرق انوار الیقین و السلام. تو مراجعه 15 است. بعد جناب شرف الدین می فرماید نعم آتی کفی هازه العجاله به ما امرته. من این پیشنهاد حضرت عادی را، دستور شما را در این فرصت کوتاه درخواست شما را انجام میدم. مقتصرن علا سلطن ممن شدت الیهم الرحال، از اون علمای شیعه ای که شد رحال به سوی اونا شده، یعنی می رفتن خدمت اونا برای اینکه علم از اونا، حدیث از اونا کسب بکنن. و امتدد نحوهم الاعناق، گردنها به سمت اونا میل پیدا کرده، یعنی حبس گردن کشیدن که ببینن چی میگه این آقا، حرفش را قبول بکنن. الا شرط ان لا اکلف بالاستقصاء، ولی حالا نه من بیام یه دیران نام ببرم تو دوباره حوض کنی بگویی که داستان اون مادر گفت قربان چشمای بادومیت بشم، گفت ما بادام میخوام، مالا یه تعداد بگم دوباره بگی آقا باز بگو، من فعلا اونقدر فرصت که ندارم. به شرط، به این شرط میگم که تکلیف نکنی مرا به استقصا. فانه مما یزیغ عن الوصفی هذه الامتاز الاملا، من فعلا اونقدر فرصت ندارم که بخوام برم همه رجال شیعه را استقصا کنم، ولی یه تعدادی برات میگم. و الیک اسماءهم و اسماء آبائهم مرتبتن علی حروف الهجاء. حالا من اسامی اینها را طبق حروف الف با با اسم پدرشون برات میگم. ابان ابن تقلب، اولین شخصیت ابان ابن تقلب ابن رباح القارئ الکوفی، ترجمه الذهبی فی میزانی، فقال ابان ابن تقلب الکوفی شیعی جلد لکنه صدوق، از اون شیعه های صد حزب اللهیه. میگن حزب الله، میگن بعضی رهبری فرمود بابا این آدمای به درخور این نگه تندرو، اینا رو اگه بگی تندرو یه روز خدایی نکرده کشور مشکل پیدا کنه، اینا نباشن داعش و غیر داعش همه رو از بین میبره. یعنی این آدم آدم هاست، یعنی شیعه خیلی سرسخت است. آره چند آتش هست، ولی صدوقون، لیکن نهو صدوقون. فلنا صدقه و علیه بدعته، ما به صدقش کار داریم، به این شیعه بودنش کار نداریم، خودش میدانه صدقش به درد ما میخوره. وقد وثقه احمد بن حنبل و ابن معین و ابو حاتم. ابو حاتم رازی از اون سخت گیراست. ابو حاتم از اون آدمایی که هر کس را تأیید کند دیگه میگن این دیگه قابل تأییده، قطع کند چون خیلی سخت گیر بوده میگن نه، میگن به این قدهای ایشون خیلی چیز نکنید، آدم خیلی متعنت سخت گیری بوده، اگه یک کس دیگه تأیید کرده او را میپذیریم. ابو حاتم چون آدم ایستا، ولی ابو حاتم و اورده ابن عدی و قال کان غالیا فی التشیع، در تشیعش غالی بود، و قال سعدی زائق مجاهر الى آخر ما حکاه الذهبی عنه فی احوالی فلان فلان فلان، اینا نام برده. حالا 100 نفر را آورده دیگه، بقیه شو حالا بعد انشالله میرسیم، خودتونم خواستید مراجعه کنید. مه شخصیت، 100 شخصیت را با همین ویژگی هایی که عرض کردم خدمت شما در این مراجعه 16 آورده. آخرینش پس ابو عبدالله الجدلی ذکره از ذهبی فی الکنا و وضع علی عنوانه دال و ته اشارتن الى انه من رجال ابو داود و ترمذی. دال یعنی از رجال ابی داود، ته از رجال چه؟ ترمذی. فی صحیحه ما ثم وصفه به انه شیعیان بقیز، از اون شیعه هاییه که خیلی درشته، شیعه سختی است. بله. و نقل عن الجوزجانی القول به انه کان صاحب رایت المختار، از جوزجانی نقل کرده است که ایشون از پرچمدارهای قیام مختار بوده. و نقل عن احمد توثیقه، احمد ابن حنبل، و عده الشهرستانی من رجال شیعه فی کتاب الملل و النهر، و ذکره ابن قتیبه فی غالیه الرافضه من معارفه، و دونک حدیث فی صحیحه ترمذی و ابی داود و سایر مسانید سنه، و ذکره ابن سعد فی طبقاته قال کان شدید التشیع و یزعمون انه کان علی شرفة المختار. بعضی ها میگن که این از اون گروه خاص خواص مختار بوده. فوجهه الى آخر. بله، بعد ایشان ادامه میده مطلب را. الا و هم رجال و شیعه من الصحابه رضی الله عنهم اجمعین و قد اوقفناكم على اسمائهم الكریمه فی آخر فصول المهمه. مرحوم شرف الدین یک کتاب دیگه ای دارد به نام الفصول المهمه فی تألیف الامه، که خدا رحمت کند این مرد چقدر آثار خوبی، ولو کم از زیاد آثار اونقدر زیاد نداره، ولی اونایی که داره همش عالیه. یعنی اونی که مثلا یک حالا به ایام فاطمی هم هست ذهنم یه مرتبه خطور کرد، یک کتاب کوچولی داره، کتاب جیبی است، الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء، حالا این مناسبت من داره خاصید اینا ببینید، کتاب کوچولویه ولی با همین کوچکی متقن محکم مطالب پخته، الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء. چون این کتاب الفصول المهمش هم واقعا از اون کتاب هاست. اون الاجتهاد و نسلش که دیگه خیلی معروف است، الاجتهاد و نسل، که این اجتهادهایی که در مقابل نصوص انجام شده است اونها را آورده، اونجا هم را آورده. بعضی از آقایان فضلای معاصرین خودمون هم کتاب نوشتن، دو جلد چاپ شده، یک جلد یا دو جلد دارد یا تعدید افتاده. من گاهی حافظم خدا حفظ کنه استادمون آیت الله سبحانه و حافظه شما ترکی نیست، من گاهی وقتا تعدید میکنم یه مرتبه، حالا یک جلد یا دو جلد، مثلا شاید دو جلد باشه، چون لطف کردن به بنده اهدا کردن. ایشان رجال شیعه را در منابع حدیث، در این به اصطلاح ارمیشه خدمتون که صحاح فی صحاح اهل سنه صحاح سته نقل کرده. کتاب رجال و شیعه فی صحاح سنه جنجیزی. بله، حالا این رو دنبالش بگردید. یک جلده بله. جناب آقای انشان که تبسی، آقای آشیخ محمد جعفر طبسی، اخوی آقای شیخ نجم الدین طبسی، ایشون کتابی یک جلد بله جمع کرده اینا را آورده. خب اصل قدم اول را میبینید دیگه، این جناب شرف الدین رضوان الله علیه برداشت دارن، به هر حال یک جا کردن. این توریست. پس تشیع شیعه بودن قطع نیست، این صدوق باید باشه، باید معتبر باشه. حالا شما دیگه نمیگه چون شیعه هست بهش قطع بکنیم. اینم راجع به این وجهی که گفتن آقا چون شیعه هست حدیثش ضعیفه، این بی اساسه. یک اشکال دیگری هم که به ایشون گرفتن، سبب رو بگم دیگه بس رو تمام بکنیم. حالا اشکال سوم چه بود؟ اشکال سوم این بود که احادیث منکر، راوی منکر، احادیث المناکیر، منکرات، یعنی احادیثی که منکر هست. حالا به چه حدیثی میگن حدیث منکر؟ مثلا یک حدیثی فرض کنید که از وای مثال عرض میکنم ها، که به چی میگن منکر، حدیث منکر به چی میگن. مثلا توش غلو باشه، مثلا این حدیث، یعنی این راوی کسیه که روایاتی را که نقل میکند معمولا مثلا توش غلو و این چیزاست، میگن ببین این راوی این چیزاییست که منکره، یعنی قابل قبول نیست، برخلاف اون عقیده و اون معتقده مثلا علما هست، مشهور علما هست، از اینجور چیزها را اینا میگن منکر. و لذا بر این قاعده اینها در ذهن خودشونا، چون گفتش که هر کسی از ذهن خود شد یار من دیگه، هر کسی بر اساس مقیاس خودش رن میکنه. تو خود علمای خودمون هم هست، مثلا یه عده از علمای خود ما شیعه بودن که بعضی از راویان خود ما را رمیه به غلو کردن، گفتن اینا غالی هستن. بعد همونها رو وقتی میدیم به عربی شاید که مثلا شیخ مفید و امثال اینها، اونا مثلا جور دیگه حرف میزنن. بعد یعنی در واقع دیدگاه ها رو معیار ها متفاوته. بعضی ها بعضی علما رو گفتن اینا مقصرن، بعضی ها گفتن غالیه، این رو مقیاس خودشون ها. اونایی که مثلا به قول شیخ مفید میفهمن که این قمیون یه عده اینا رو رمیه به قلو کردن، مثلا چه عقیده داشت از گفتن غالیه؟ گفتن امام اهل اجتهاد نیست آقا، امام مطالبش مثل پیغمبر دیگه 100% است، این قلو است. آقا میگه اصلا کسی اگه اینو معتقد باشه این مقصر است در حق امام. امام که مجتهد که نیست، امام هرچی میگوید از روی عصمت میگوید. حالا یک از این میگن نه این چون اهل اجتهاد میگه قائل به اجتهاد امام نیست. همین که دیگه اخیراً هم بعضی ها مطلب میکنن راجع به ائمه ما علیهم السلام، میگن اینا علمای ابرار بودن، اینا عالمانی بودن ابرار، نه اینکه معصوم بوده باشن. اینجور تو بین خودمون هم گاهی پیدا شده که اگر کسی قائل به عصمت امام شده میگه این غلوه یا یه کرامتی ازش نقل کرده. راوی ها مثلا این محمد ابن سنان که معمولا رمیه به غلو شده، این واقعا غالی نیست، یه چیزای نقل راجع به ائمه از مثلا کراماتشون اینا که دیگه غلو نیست. مقصود این هستش که این رمیه به غلو که منکر که میگن ایناست، یعنی از این قبیل مطالبه که این روی مبانی و موازن یه عده‌ایه، لذا اختلافی شده دیگه. یه عده از علمای اهل سنت توصیف کردن، مدح کردن، یه عده روی معیارهای خودشون گفتن که این مثلا چون قافس کن که چیزای غلو آمیز رو نقل کرده. این هم راجع به این مطلب. بعد حالا این بحثم طولانی است، من همش هم نمیتونم خودم ارجاع میدم ان شاء الله شما این مقاله را که عادت شد دادم خدمتتون تفصیلا بخونید، مقاله پرباری است در مجله کلام اسلامی شماره 84 صفحه از صفحه 95 شروع میشه تا با آدرساش اگه بگم خدمت شما منابعش 5-6 تا صفحه فقط منبع داره، منابع 127، یعنی از 95 تا 127 32 صفحه مثلا کلش حالا هست. بله اینجوری. خب از کردم که مطالب دیگه همش نقل نمی کنم. حالا جالب اینجاست که این آقای آلبانی، میخوام دوباره این یک باب و هواها دو یک بام و دو هواها رو ببینید، این آدم باید یک رویه داشته باشه، میخواد لهش باشه میخواد علیهش باشه. محقق ها محقق منصف اینجوریه، به له و علیه کار نداره، رویهش رو حفظ میکنه. این بنده خدا عجیب است، رابعا عجیب است که آلبانی حدیثه، حالا دقت کنید حدیث رو بخونم خدمتون، این حدیث رو آلبانی گرفته گفته قبوله. ان اهل الدرجات العلا یراهم من اصل منهم، در قیامت در بهشت اونایی که اهل درجات عالی هستن، اینایی که پایین تر هستن، طبقه پایین تر، اینا رو میبینن. کما یرا الکوکب الطالع فی الافق، کما یرا الکوکب الطالع فی الافق من آفاق السما، چطور اون ستاره ها در اون افق بالا از پایین ما میبینیمشون، در بهش یه عده اون مراتب بالا هستن، اینا که پایین تر هم ستاره میبینن، این اونقدر تابناک درخشانن. بله. و ان ابا بکر و عمر منهم، حالا یعنی از جمله اونایی که در درجات اولا هستن و این پایین ترها اونا رو میبینن مثل ستاره های درخشان، آیا ابوبکر و عمر هست. اون وقت این را که از کی نقل کرده است؟ از عطیه. عطیه است که از ابو سعید خدری. ببین این نه این هیچ اشکال نداره دیگه، اینجا خوبه، عطیه اینجا آدم خوبی شد، نه مدلسه نه شیعی بودنش اشکال داره و نه هر شای خدمت شما که مناکیر منکر هم نقل نکرده، این خودش از مناکیر نیست این حدیث. خب اگر طبق این ضابطه ها بخوام حرف بزنیم، خب یک کسی میگه خود این از مناکیر هست، مثلا اگه رو این ضابطه ها باشه، یکی هم عکس شما نگاه میکنه دیگه، یعنی این حدیث به مناکیر میبینه و این را صحیح شمرده، گفته این حدیث صحیح است. اما وقتی که حدیث سفینه را نقل میکنه از همین عطیه، راوی عطیه است، مرویان انا ابو سعید، اینجا آقای عطیه ضعیف میشه، اونجا صحیح میشه. ببینید این اشکال داره، باید یک رویه داشته باشه، میخواد لهش باشه میخواد علیهش باشه. این راجع به حدیث ابو سعید که به دلیل عطیه آقای آلبانی را قطع کرده بود که دیدید قطعش چجوریه، اولا این مدلس بودنش اون آقای محمد ابن صاحب کلبی نسبت داده بود که خودش متهم به کذب است و الاخر. بعد آمده سراغ ها دیگه وقت چون گذشت من بس رو تمام میکنم، حدیث ابن عباس را به دلیل اینکه حسن ابن ابی جعفر در طریق این نقل این روایت از ابن عباسه، او را همیشون رد کرده، گفته که این حدیث هم ضعیفه. حالا باید ببینیم که این آقای حسن ابن ابی جعفر چه جور آدمیه، کیه، وجه این که اینشون این را تضعیف کرده چی هست. باز حالا این بحثات دیگه ادامه داره، ما اینا را فرصت نمی کنیم خدمتتون بیان بکنیم. بنا شد که ما در جلسه هفته آینده، حالا شنبه که تعطیله، یک شنبه هم که شهادت تعطیله، دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه درس داریم، چون بحث علم دینی مان رسید به یک مسئله جایی که اگه میخواستیم شروع کنیم نیمه کاره میماند و دیگه به درد نمیخور. بنا گذاشتیم که ما هفته آینده سه روز را انشاءالله تعالی همین امامت و المراجعات را میخوانیم. ما را دوستانی که میخوان شرکت بفرمان روز دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه، حالا اینا پیگیری میکنیم این بحث را تا به یه جایی انشاءالله برسه. سند تمام شد، میریم سراغ دلالت انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.